الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سیما بقیت الله فی الارضین ارواح نافداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منا سلام الله ابدا ما بقینا و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین. یا لیتنا کننا معهم فنفوز فوزا عظیما. اللهم لعن ابل الظالم ان ظلم حق محمد و آل محمد آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسین و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بحث تنبیه اول بود که عرض شد بنابر مسلک مثل محقق خویی که قائلن به این که تنجیز در موارد علم اجمالی به خاطر تساقط اصول هست و الا خود علم موجب تنجیز نمی شود، و یا این که مثل محقق نائینی قدس سره میگویند که علم اجمالی علت برای وجوب موافقت قطعیه هست، اما شارع میتواند بدل قرار بده برای اون امتثال اون تکلیف واقعی که در بین وجود داره. حالا علی کل المسلکین یک مطلبی از محقق نائینی نقل شده که ایشون فرموده است به هیچ وجه به واسطه ادله عامه مرخصه ما نمیتوانیم اثبات بدلیت بکنیم، و یا اینکه نمیتوانیم اثبات کنیم که در اطراف علم اجمالی ولو در طرف واحد اصل جاری بشود. بله، به واسطه ادله خاصه این قابل تحققه، اما به واسطه ادله عامه نمی شود. محقق خویی این تنبیه اول رو در حقیقت برای تحقیق این مسئله و پاسخ به این مسئله منعقد فرموده. خب ایشون می توانستن یک جواب مختصری بفرمایند و اون اینه که نه، ما مواردی داریم که حالا اثبات خواهد شد که به ادله عامه می توانیم اثبات کنیم ترخیص را در بعض اطراف علم اجمالی، و همین یه مورد رو ذکر میکردن. اما برای اینکه این مسئله ضابطه مند بشود و در فقه به طور ضابطه مند بتونیم از او استفاده بکنیم، از این جهت به تفصیل اینجا مطلب بیان فرمودن. و حاصل کلام ایشون این است که فرمودن که موارد علم اجمالی به سه قسم تقسیم می شود. یک، اون مواردی که اصول جاری در هر طرف از اطراف علم اجمالی مسانخ نیست با طرف آخر. مثلا فرض کنید که علم اجمالی پیدا کردیم که یا این آب متنجس است یا این آب مغصوب است. خب این آبو میدونیم طاهره، ولی احتمال غصبیت درش بوده. این آب احتمال میدیم متنجس باشه. در اینجا صرف نظر از این علم اجمالی، ما اصلی که در این آب جاریه استصحاب بقاء طهارت، یا قاعده طهارت که اونم اصل دیگه، اگرچه به عنوان قاعده ازش نام برن در حقیقت اونم اصل، اما اصلی که در اون طرف جاریست اصالت استصحاب نیست، یقینه به پاکیش داریم، قاعده طهارت نیست، در اونجا چیه؟ اصالت الحل است که آیا نمیدونیم آشامیدن این آب حلال است یا نه، اصالت الحل میگوید حلال است. اینجا اصلی که در این طرف جاری میشه و اصلی که در اون طرف جاری میشه مسانخ نیستن، مزامینشون مضمونشون با هم اختلاف. و تارتن اصلی که در این طرف هست و اصلی که در اون طرف هست این مسانخ همان. مثل اینکه این دو آب یقین داریم یکی از این دو تا آب متنجس شده. خب این آبو نگاه میکنیم حالت سابقش طهارت بوده، استصحاب بقاء طهارت. اون آبو نگاه میکنیم حالت سابقش طهارت بوده، استصحاب بقاء طهارت داره. بنابراین اصلا مسانخن در هر دو طرف. و یا اگر از استصحابم چشم بپوشیم، این قاعده طهارت داره کل شیء طاهر، این هم قاعده طهارت داره کل شیء طاهر، اصل ها مسانخن با هم دیگر. پس بنابراین به یک تقسیم رئیسی طهارتن اصل هایی که جاری می شود در اطراف علم اجمالی غیر مسانخند، مثل مثال اول، و طهارتن مسانخند مثل مثال ثانی. حالا اونجایی که مسانخند رو ایشون به دو قسم تقسیم کردن، فرمودن طهارتن این دو اصلی که مسانخند طهارتن، یک طرفه از این علم اجمالی ما دارای یک اصل طولیه و طهارتن این چنین نیست. اصل طولی میدونید در مباحث اصول خوندیم که گاهی اصول در عرض همان و گاهی اصول در طول همان، به خاطر اینکه یکی مثلا اصل سببیه یکی مسببیه، یکی حاکمه یکی محکومه. مثلا همین قاعده طهارت و استصحاب طهارت، استصحاب طهارت در رتبه قبل از قاعده طهارت است، چون اون اصل محرزه. اگه مستصحب الطهاره بود معمولا گفته شده است که قاعده طهارت جاری نمی شود، چون استصحاب وضع رو برای ما روشن میکنه و دیگه مشکوک نیست که قاعده طهارت که برای آب مشکوک است جاری بشه. البته این مسئله که رائجه و حالا انشاءالله بعدن خواهد آمد که مثل شهید صدر در مواردی که توافق دارن مزامین ولو سببی مسببی باشن، اینا رو در دو رتبه ایشون نمیبینه و اونا رو هم در عرض هم میبینه. ولیکن حالا علی المسلک المتعارف بین الاصولیین این چنینه. یا مثلا اصالت الحل در جایی که نمیدانیم این آب یا این شی پاک است یا نجس است، خب اینجا از نظر اینکه حلال است آشامیدن یا حلال نیست آشامیدن، ما میتونیم به اصالت الحل مراجعه بکنیم. ولی این اصالت الحل قبلش یه اصل دیگری وجود داره که اگه اون جاری بشه نوبت به اصالت الحل نمیرسه، و اون اصلی است که روشن میکنه برای ما که این آب پاکه یا پاک نیست. چون شک ما در این که این آب رو میتوانیم به یاشامیم یا نه، فرض اینه که برای خاطر اینه که نمیدونیم نجسه یا پاکه، جهت دیگری نداره. بنابراین اگه اصلی اثبات میکنه که این آب پاک است، دیگه نوبت به اصالت الحل نمیرسد، خود موضوع برای حلیت با اون اصل تمام میشه. خب حالا بعد از توجه به این امر که اصول این چنینی هستن، دارای رتبه هستن، بعضی در طول دیگری هست، محقق خودی فرموده است اونجایی که اصول متسانخند، اصلی که در اطراف علم اجمالی جاری میشه متسانخ هستن، این دو صورت تارتن یکی از اطراف دارای اصل طولی هست که دیگری این اصل طولی رو نداره، و اخرى این چنین نیست. حالا مثال برای اونجایی که اصول متسانخ باشن و یکی اصل طولی داشته باشه دون دیگری، مثالش مثل این که علم اجمالی پیدا کردیم یا این لباس متنجس است یا این آب متنجس است. خب در اینجا یا این لباس متنجس است یا این لباس متنجس است. اینجا از نظر اصول متسانخه با هم برابرن. این لباس قبلا که پاک بوده استصحاب بقای طهارت، این آب که قبلا پاک بوده استصحاب بقای طهارت. علاوه بر این، این قاعده طهارت داره، از استصحاب هم چشم بپوشیم این قاعده طهارت داره، اون هم قاعده طهارت. اما اون آب علاوه بر اون اصل مسانخه با اون طرف، یه اصل طولی داره که صوب نداره و اون اصالت الهله. این آب الان ما شک داریم که میتوانیم او رو بیاشامیم یا نه. خب اصالت الهل این داره، اما دیگه صوب شک در هلیت پوشیدن او نداریم، چون به ضروره در شهر صوب متنجس پوشیدنش اشکال نداره. بنابراین یک طرف علم اجمالی در اینجا شما میبینید که یه اصل طولی داره، مختص به یک اصل طولی است که دیگری نداره. که اینجا اگر شما بگید که اون اصلای متسانخ با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن، میرن کنار، شما با این آب نمیتونید وضو بگیرید، چون شرط مایی که با او وضو میگیریم طهارت است، اثبات طهارت این نشد. با اون لباس هم نمیتونید نماز بخونید، چون شرط لباس مصلی طهارته. اما ممکنه بگیم این آبو میتونید بیاشامید، طهارت اینو نمیتونیم بگیم طهاره، طهارت او هم نمیتونیم بگیم طهاره. اما اصالت الحل شک دارم آقا، این آب و اصالت الهل اثبات طهارتش رو نمی کنه، چون اصل مثبت است، میتونه بیاشامه اما نمیتونه باش وضو بگیره، برای اینکه اثبات طهارتش نمیشه. شرط مایی که با اون میشود وضو گرفت یا تطهیر کرد، غسل کرد، امثال ذالک، طهارت، اثبات طهارت نمیشه. خب و طهارتا این چنین نیست، هیچ کدام از طرفین مختص به یک اصل طولی نیستن. پس بنابراین صبر شد چند تا؟ شد سه تا. برای اینکه اونجایی که مسانخ بودن علا قسمین، اونجایی که مسانخ اصلا نیستن اونم یک قسم، پس مجموعاً میشه سه قسم. فلزا فرموده فهازهی اقسامون سلاسه. خب قبل از اینکه حالا وارد بیان حکم اقسام ایشون بشیم، همینجا عرض میکنم به اینکه ایشون فرموده از اقسام ثلاثه هست، لابد حالا بلکه باید گفت اقسام چیه؟ اربعه است. چون همونطور که خود ایشون بعدن میفرماین، اونجایی هم که متسانخ نیستن اصل در اطراف علم اجمالی، اونجا هم دو قسمه، تارتن یکی از اونا یه اصل طولی داره، تارتن نداره. همین دو قسمی که ایشون برای جایی که متسانخن تصریر فرمود، همین مطلب در جایی که متسانخم نیستند، در اونجا هم همچین مطلبی وجود داره که بعداً خواهد اومد خودشون تقسیم بفرمان و احکامش رو ذکر میکنن. پس بنابراین باید گفت که یا متسانخن یا متسانخ نیستن، و علا کل تقدیرین تارتن احد و هما، یکی از اطراف مختص به یک اصل طولی هست و تارتن نیست، بس بنابراین اقسام میشه اربعه. و باز عرض میکنیم به این که کما یعتی انشاءالله، خود ایشون اون صورتی که متسانخ نیستند را به دو قسم تقسیم فرمونده که حکمش با هم دیگه تفاوت میکنه. بنابراین اگر او رو هم به حساب بیاریم و ملاحظه بکنیم، اقسام از چهارتا هم بیشتر خواهد شد. بنابراین حالا بعضی از مقررین بحث ایشون، البته مصباح الاصول همینطوره، فرموده اقسامون ثلاثه، دراسات هم فرموده اقسامون ثلاثه، ولی بعضی از مقررین بحث ایشون مثل مصابیح الاصول اونجا گفته هنا مسائل ثلاثه، یه مسئله برای اونجا که متسانخه و در یک طرف اصل وجود داره، اصل طولی، یه مسئله برای اونجا عنوان کردن که متسانخند و همچی چیزی وجود نداره، یه مسئله مال اونجا که متغایرن اقسام. و این ما در سه مسئله بحث میکنیم، حالا این اشکالش کمتره اینجور اگر مثل مسابقه الاصول بگیم. و بعضی از مقررین ایشون هم مثل مرحوم ایروانی قدس سره در غایت المعمول، که در حاشیه غایت المعمول، چون غایت المعمول مال دوره های قبل ایشونه، این دوره ای که ایشون این مطالب رو فرموده ایشون به عنوان حاشیه استدراک فرموده، ایشون جور دیگه اصلا فکر نفهمده هاهنام انها آن، این دیگه بهتره، هاهنا انها، حسره در عدد نفرموده که حالا سه تا میشه چند تا، انهایی وجود داره، یکی یکی این انها رو ذکر فرموده و برای اونا که به نظرم میاد چهار تا نوعشون و نحو ذکر فرموده باشه. الا ایه حالن بالاخره چون هم مصباح الاصول و هم دراسات هر دو فرمودن هنا اقسامون ثلاثه، بعید نیستش که خود اون بزرگوار رضوان الله علیه در درس فرموده باشه.
خب
محقق ایروانی بله جواهری بله شاید درست میفرمون بله. خب وقت ایروانی نداره،
ایروانی استاده
بله. حالا من احتمال حالا الان به خدمت چیزی عرض نمی کنم، تو ذهنم این بود که این جواهری ایروانی هم هست، ولی ایشون درست میگه آقای بالاخره اش محمد تقی جواهری بله. عرض میکنم به این که حالا بالاخره حالا طبق روالی که این محقق بزرگوار تقسیم فرموده است پیش میریم. قسم اول، قسم اول در کلام ایشون اونجایی است که متسانخن و یکی از اطراف دارای یک اصل طولی است، مثل همین مثالی که عرض کردیم که علم اجبالی پیدا کردم یا این لباس متنجس است یا به خدمت شما عرض شد که این صوب متنجس است، که اصل متسانخ اینجا دارن. در مصباح الاصول اصل متناسخ رو در اینجا اصالت و طهاره قرار داده، فرموده است که هو اصالت و طهاره، که این هم محل یعنی مثال تمام نیست، چون اینجا استصحاب طهارت باید بفرماید نه اصالت و طهاره و قاده طهارت. حالا اینش مهم نیست خیلی، بنابراین این طرف استصحاب طهارت داره، این صبح قبلا پاک بوده استصحاب طهارت داره، این صبح هم قبلا پاک بوده استصحاب، یعنی این آب قبلا پاک بوده استصحاب طهارت داره، این صبح هم قبلا پاک بوده استصحاب طهارت. اگر از اینم غمزه این کنیم، این قاعده طهارت داره، اون قاعده طهارت داره. در اینجا بحثی که وجود داره اینه، آقای ناینی فرموده اینجا این همه این اصولی که اینجا شما میبینید وجود داره با هم درگیرند و تساقط میکنن، چه اون اصلای عرضی چه اون اصل طولی، همه با هم درگیرن تساقط میکنه و از بین میره. فلذا فرموده نمیتونیم چیزی رو با این اصول عامه اثبات بکنیم. قاعده طهارت در اینجا با قاعده طهارت در اونجا، استصحاب طهارت در اینجا، استصحاب طهارت در اینجا، و اصالت الحل که فقط مال ماء بود، اینا همه با هم تعارض میکنن، تا در عرض همه. بنابراین نمیتونیم حتی به اصالت الحل تمسک کنیم و بگیم جایز است آشامیدن این آب، همینطور که نمیتوانیم با این آب وضو بگیریم، با اون صبح نمیتوانیم نماز بخونیم که همه قبول دارن، این آب رو هم نمیتونیم بیاشامیم استنادن به چی؟ به اصالت الحل. محقق خوی قدس سر رو میفهمد نه، اینجا ما به اصالت الحل میتونیم تمسک کنیم، ولو از اصالت الحل من الادلت العامت المرخص است و دلیل خاص نیست. چرا؟ دو تا بیان دارم. بیان اول این است که می‌فرمایند ما باید به دلیل این اصل ها مراجعه کنیم، به دلیل اصالت الحل و به دلیل قاعده طهارت یا دلیل استصحاب مراجعه بکنیم. وقتی به دلیلاشون مراجعه میکنیم میبینیم دلیل استصحاب در مقام یا دلیل قاعده طهارت در مقام قابلیت جریان نداره، پس بنابراین دلیل این دو اصل متسانخ میره کنار. اما دلیل اصالت الحل هیچ مشکلی نداره، پس بنابراین او وجود داره، مشکلی نداره، نأخذ به و میگیم حلال است. توضیح و ذلک، توضیح این است که خب دلیل استصحاب چیه؟ لا تنقض الیقین بشک. این لا تنقض الیقین بشک همین یه دلیل واحد هم منطبق میشود بر این مورد که آب باشه، چون یقین سابق داریم، شک لاحق داریم، میگه لا تنقض الیقین بشک، و منطبق میشه همین دلیل به چی؟ به صبح، حالا تو سابقه داره منطبق میشه. شمول این دلیل لا تنقض، دلیل استصحاب نسبت به هر دو در عرض هم با هم بخواد هر دو رو بگیرد ممکن نیست. چرا؟ چون ترخیص در معصیت میشه. شارع بگه هم این پاکه هم این پاکه، بنابراین اعمل با این معامله طهارت، اعمل با این معامله طهارت، این با اون علم قطعی وجدانی که من دارم یکی این دوتا نجس شده، نتیجهش این میشه که شارع ترخیص میده در چیزی که میدانم نجسه و خودش گفته اجتناب کن ازش. پس این دلیل استصحاب بخواد هم این رو بگیره هم اون رو بگیرد در عرض هم معن ممکن نیست. بخوایم بگیم یکی رو بگیره، مثلا آب رو بگیره ولی صبح رو نگیره، یا بگیم صبح رو بگیره آب رو نگیره تا ترخیص در معصیت قطعیه پیش نیاد، اینم ترجیح بلا مرجعه. خب این چه فرقی با اون میکنه؟ او چه فرقی میکنه؟ چه ممیزی داره که بگیم این آزا منطبق برش باشه او نباشه؟ و پس بنابراین اینم نمیتونیم بگیم هر دو را بگیرد ترخیص در معصیت است. احد و همای معین را بخواد بگیرد دون آخر ترجیح بلا مرجعه است. یه حالت سوم وجود داره که در کلام ایشون اینجا نیست ولی در کلام استادشون دیروز خوندیم بود، و اون است که بخوایم بگیم احد و همای لا علت تعیین رو بگیره، تا اینکه ترجیح اون رو لازم نیاد دیگه، لا علت تعیینه. اونم گفتیم که احد و همای لا علت تعیین وجود خارجی نداره، اصلا همچی چیز هر چیزی وجود داره علت تعیین است، ما احد و همای لا علت تعیین نداریم. خب پس بنابراین دلیل استصحاب اینجا اصلا قابل تطبیق نیست به خاطر این مشکلی که داره.
هدوم و به اختیار خودم که تو مفاد دلیل نیست.
اونم ترجیح بلا مرجعه.
هدوم نه لاعلت تعیین. اون به
ها اون بحثایی که
تعیین بده خودم که تو مفاد
اون بحثایی که بله اینم دلیل برای
که تو مفاد دلیل نیست.
نیست. اما دلیل اصالت الحل رو بیان مراجعه کنین، اون چه مشکلی داری که اینجا آب رو بگیره؟ اون مشکلی که اونجا بود این بود که هر دو موضوع برش برای اون دلیل در هر دو طرف بود، میخواست هر دو رو بگیره، اون مشکل لازم داد، میخواد اهداما دونه دیگری بگیره ترجیح بنا به مراجعه. اما اصالت الحل دلیلی که میگه کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه، او اگر بخواد اینجا آب رو بگیره چه مشکلی داره؟ اگه آب رو بگیره ترخیص در معصیت قطعی است؟
نه.
آیا ترجیح بلا مرجح؟ نه، چون اون طرف اصلا موضوع نداره. صبح موضوع اصالت الحل درش نیست. موضوع اصالت الحل فقط در مورد آبه. پس وقتی ما به ادله این اصول نگاه میکنیم میبینیم اون اصول متناسخه اینا به خاطر اینکه دلیلش قابلیت تطبیق نداره میره کنار، اما دلیل اصالت الحل مشکلی نداره. پس اینکه آقای نائین قدس سر رو میفرماین که اینا همه با هم تعارض میکنن لا وجل، چون ملاک اینه که با به دلیل مراجعه کنه. این یه بیان. بیان دیگر که حالا قریبه به همین بیانه این است که ایشون فرموده است که ما نسبت به دلیل مثلا لا تنقض الیقین، اون اصول متسانخه، یقین داریم این دلیل لا تنقض تخصیص خورد، اینو میدونیم حتما او تخصیص خورد، مخصصش هم حکم عقل تخصیص خورده به این که باید از این ترخیص در معصیت لازم نیاد. خب حالا که تخصیص خورده بگیم نسبت به هر دو تخصیص خورده یا نسبت به یکی دونه دیگری تخصیص خورده، بخوایم بگیم نسبت به یکی تخصیص خورده دون دیگری ترجیح بلا مراجعه، پس اینو نمیتونیم بگیم. لا محاله باید بگیم چی؟ لا محاله باید بگیم نسبت به هر دو تخصیص خورده. عبارتشون اینه ان دلیل اصالت الطهاره نعلم به تخصیصه فلا بد من رفع الید عن اما فی کل الطرفین او فی احدهما و ایسو ان الثانی مستلزم للترجیح بلا مرجح فتعین الاول، که رفع ید از هر دو بکنیم. البته اینجا دقت بفرمایید رفع ید باید بکنیم، نه اینکه میگیم نسبت به هر دو تخصیص خورده، یعنی معین نمیتونیم بکنیم، ولی ما عملا اینجوریه که نمیتونیم تمسک بکنیم، چون میدونیم اینجا تخصیص خورده، بخوایم بگیم این از دون اون دیگری یا اون از این نیست ترجیح بلا مرجح، قهرن به هیچ کدوم نمیتونیم تمسک بکنیم، به این دلیل در هیچ کدوم نمیتونیم تمسک بکنیم. و چون به خصوص اینجا قدر متیقنی هم وجود نداره که بگیم این قدر متیقنه در این عقص میکنیم در مازاد به دلیل تمسک میکنیم، این هم ممکن نیست. پس بنابراین به این بیان ایشون میفرماین که در این صورت ما به کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بینه میتونیم تمسک کنیم و این یکی از ادله مرخصه عامه. پس این که آقای نائینی فرمود ما به ادله مرخصه عامه در اطراف علم اجمالی هیچ جا نمیتونیم تمسک بکنیم، احتیاج به دلیل خاص داریم، نه تبین که اینجور نیست. در اینجور جایی که قسم اول هست ما میتونیم به ادله عامه تمسک کنیم، چون به برکت اون تعارضی که در ادله مصانخ پیش میاد اونا عبیم میرن کنار، برای اون دلیل دیگر معارضی نمیمونه که با او بخواد بجنگه، با اون معارضه بکنه، پس بنابراین اون رو بهش عکس میکنیم. بعد ایشون در اینجا میفرمایند که این یکی از اون مواردی است که ما به اصل محکوم مراجعه میکنیم بعد از سقوط اصل حاکم. ما در فقه مواردی داریم که فقیه متضلع باید توجه داشته باشه که گاهی اینجوریه که فورا نیاد بگه این کبرای کلی تا اصل حاکم هست ما به اصل محکوم نمیتونیم مراجعه کنیم. نه، ما یه مواردی داریم که به اصل محکوم میتونیم مراجعه کنیم ولو اینکه اون اصل محکوم است. چرا؟ چون اصل حاکم اشکال پیدا میکنه، از گردونه خارج میشه و به اصل محکوم مراجعه میکنیم. یکی اونجاش همینجاست، اصالت و طهاره در این و اصالت و طهاره در این، استصحاب طهارت در این، استصحاب طهارت در این، هر دو اصل حاکم هن نسبت به اصالت الحل. چرا؟ برای اینکه شک ما در این که حلاله یا حرامه فرض اینه که در این مثال از حیث اینه که نجسه یا نجس نیست، متنجسه یا متنجس نیست. هر چیزی وضعیت تنجس روشن میکنه میشه اصل حاکم، چه استصحاب چه قاعده طهاره. ولی در اینجا ما میتونیم به اصل محکوم که اصالت الحل باشه مراجعه کنیم. چرا؟ چون اصل حاکم ما به اون بیانی که گفتیم که ان لم یکن شده و اصل محکوم مراجعه میکنیم. فلذا در اینجا یک امر غریبی هم هست تقریبا برای افهام عرفیه که میگه آقا با این آب نمیتونی وضو بگیری، غسل نمیتونی بکنی، ولی میتونی بخور. آشامیدنش لا بحثه. چرا؟ لاصالت الحل. وضو نمیتونی بگیری چون شرط آبی که باش وضو میگیری طهارت، شما مثبت طهارت نداری، با اصالت الحل هم نمیتونی اثبات طهارت بکنی. چرا؟ چون اصل مثبته. و این همون جاهاییست که گاهی اصول با هم دیگه، بله، این غیر موارد اماراته که مثبتاتش، بله، اصل جاری میشه اون اصل جاری نمیشه، این آثار بار میشه اون آثار بار نمیشه. و این تفرقه ها در فقه موارد فراوانی داره. حالا یکی دو سه تا مثال ایشون زدن باز در اینجا که در مثال اصول دو تا مثال هست، در دراسات سه تا مثال هست. فرض کنید که علم داریم به این که این آب یه وقتی پاک بوده یه وقتی نجس شده، اما نمیدونیم اول نجس بود بعد پاک شد یا اول پاک بود بعد نجس شد. دو تا حالت سابقه وجود داره. اینجا هم استصحاب دو تا استصحابا با هم تعارض میکنن، استصحاب بقای طهارت، استصحاب بقای نجاست، چون دو تا حالت سابقه است. این دو تا استصحاب تعارض میکنن، تساقط میکنن. ما الان شک داریم آبو بالاخره میشه آشامید یا نه. خب میگیم قاعده حل جاری میکنیم، میگیم بله میشه آشامید. یا این که یک چیزی میدونیم سابقا حلال بود، حلال واقعی، لاحقا حرام واقع، حرام واقعی شد. به این معنا لاحقا که میگم تعبیرم شاید تمام نبود. این دو تا حالت داره، یه وقت حلال بوده یه وقت حرام بود، عقب جلوشو نمیدونیم، حرام واقعی. یا مثلا یه وقتی صاحب این ملک راضی بوده، یه وقت هم راضی نبوده که مادرش تصرف بکنه. خب استصحاب بقا تا مقا اذن میخوایم بکنیم، بعد علیت واقعیه تصرف از یه طرف داریم، از اون طرف هم حرمت داریم از یه طرف، دو تا حالت سابقه داریم. اینا تساقط میکنن، تعارض میکنن. حالا نمیدونیم بالاخره ما تو این زمین میتونیم تصرف کنیم یا نه. استصحابا که تساقط کردن، نوبت به اصل محکوم میرسه که بگیم چی؟ بگیم حلال تصرف، کلو شن لک حلال، میتونیم تصرف بکنید در اینجا. خب این به خدمت شما عرض شد که یک تنبهی میخواد که خیلی این چیزا پیش میاد، مردم مسئله سوال میکنن، باید ذهنای ما این به خدمت تمرین رو کرده باشه که فوراً اینجاها بتونه جواب بده که بله این اصول چجور میشن، الان به کدوم اصل مراجعه کنیم، جواب چی میشه. این به خدمت شما عرض شد که فرمایش ایشون مال صورت اول. اما صورت ثانیه، صورت ثانیه خیلی حرف نداره، اونم عرض میکنم. حالا داوری نسبت به این فرمایشات رو میذاریم برای بعد، تعالیقی که اینجا وجود داره. صورت ثانیه این هستش که متسانخن اصول جاریه در اطراف، ولی هیچ کدام مختص به یک اصل جار، اصل طولی نیست، خلافن لصورت قبل. این که هیچ کدام مختص به یک اصل طولی نیست، خودش به دو نحو قابل تحققه. یکی این که اصلا اصل طولی وجود نداره در ایش کدوم، مثل این که میدونیم یکی از این دو صوب، یا این صوب الف یا صوب ب، متنجس شده. خب اینجا به خدمت شما عرض شد که صوب الف و صوب ب این استصحاب طهارت داره، این استصحاب طهارت داره، این قاعده طهارت داره، این قاعده طهارت داره، هیچ کدوم اصالت الهل نداره. این یه صورت. صورت دوم این است که هر دو دارن. صورت قبل چی بود؟ این بود که یکیشون داره. این صورت دوم این است که اون نیست، اون نبودن به این میشه که یا هر دو داشته باشن یا هیچ کدوم اصلا نداشته باشن. مثل همین فرض کنیم دو تا آب هست، دو تا آب هست، میدونیم یکی از اینا متنجس شده. خب استصحاب طهارت این داره، استصحاب طهارت این داره، قاعده طهارت این داره، قاعده طهارت اون داره، هر دو هم اصالت الحل داره، آبن دیگه هر دو. خب حکم در این صورت ثانیه چیه؟ روشن شد حکم در صورت ثانیه اینجا چیه؟ اینجا بله قبول داریم حرف آقای ناینی اینجا درسته، در این صورت ثانیه حرف آقای ناینی درسته. چرا؟ برای اینکه اون اصول اولی که متسانخن، اینا که چی؟ تعارض میکنن، تساقط میکنن، به همون بیانی که گفته شد، چون جریانش در هر دو که ممکن نیست، چون ترخیص در معصیت قطعی است، احد و ما دون دیگری ترجیح بلا مرجح است، یک احد و ما لابعینم که وجود ندارد. خب اون صورت اول از این صورت ثانیه، فرض اینه که اصل طولی هم نداره اصلا که بخوایم به اون مراجعه بکن. و اما صورت ثانیه، خب اصلای عرضی به همین بیان تساقط میکنن، اصلای طولی هم به همین بیان تساقط میکنن دیگه، اصالت الحل این و اصالت الحل او این دلیل اصالت الهی هر دو رو اگه بخواد شامل بشه تفریض در معصیت میشه. احد ما دون دیگری ترجیح بلا مرجعه، احد ما لا به اینم که وجود نداره. پس بنابراین نه اصول ارضیه نه اصول طولیه هیچ کدام در این صورت ثانیه جاری نمیشه. پس فرمایش آقای نائینی در این صورت ثانیه تامان و قابل قبول، اما فرمایش ایشون در صورت اولا از صور از این صورت تسانق اصول فرمایش ایشون اونجا قابل قبول نبود. این حکم قسم اول و قسم ثانی. اما القسم الثالث که اصول مفادشون متغایر است، آیا اونجا چه خواهد شد؟ فردا انشاءالله و صلی الله علیه و سلم.